أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعثای رسمی به برکت قرآن عطرت است و ثواب همه بحث ها مخصوص به اهل بیت علیهم السلام است، ولی امروز که هشتم شوال است و اون حادثه غمبار را به همراه داشت، تمام این ثواب ها نثار ارواح مطهره ائمه بقی علیهم السلام خواهد. فرمود اقم الصلاة لدلوك الشمس، ملاحظه فرمودید که خطوط کلی احکام فقهی و حقوقی را قرآن بیان میکند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مبین علمی قرآن است. در سوره نحل گذشت کتاب انزلناه علیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم مبین عملی احکام فقهی و حقوقی قرآن است. کمو سلو کما رأیتمونی سلی خضو انی مناسککم، مکه مشرف شدن، مناسک حج را عملا یاد دادن، نماز خوندن، اجزا و شرایط و ارکان نماز را عملا یاد دادن. خصوصیات جزء و شرط و مانع و اینها را وجود بارک حضرت عملا آموخت، خطوط کلیش رو علمن. اقم الصلاة لدلوک شمس، اینی هم که در هنگام ورود نماز میگیم قد قامت الصلاة، این قد قامت الصلاة رو معنا کرده، یعنی هان وقت و زیاره. زیارت انبیا و اولیا مشخص است که یعنی چی، اما زیارت الله به صلات است. اگه کسی خواست به زیارت خدا برود باید نماز بخواند. زیارت ائمه مشرف شود، خب معناش روشن است. معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. و اگر چونچه زائر یعنی نمازگزار در خطاباتش متوجه نباشد که با او چه با که حرف میزند و چه میگوید، مشمول همون روایات از خدا را کرده که تو کتابات فقهی مثلا تو بخش صلات مرحوم آجه آرزه رسمان بری هست که نام بردن اون تعبیر خیلی مناسب نیست. خب فرمود اقم صلات، صدر این آیه صلات است، ذیل این آیه قرآن است. چون لا صلات الا بفاتحة الكتاب، به فاتحة الكتاب سبع مثانی از مهمترین سور قرآن کریم است و همین فاتحة الكتاب در نماز مطرح است. گاهی از این عبادت به صلات یاد می شود، گاهی از این عبادت به قرآن یاد می شود. چون در صدر دارد اقم الصلاة، معلوم میشه صلات دلوک داریم، صلات الغسق داریم، صلات الفرج. چون در ذیل آمده و قرآن و قرآن نلفج، یعنی اقیم قرآن نلفج، معلوم میشه قرآن الفج داریم و قرآن الغسق داریم و قرآن دلوک. صلات زهر و العصر قرآن زهرینم، صلات المغربین قرآن المغربینم، و صلات الفجر قرآن الفجر است. هم از نماز به عنوان صلات یاد شد، هم از او به عنوان قرآن. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسران اهل سنت خواستن از این تعبیر قرآن الفجر استفاده رکنیت فقهی بکنند که قرائت در نماز رکن است. این استفاده ناتمام است، برای اینکه رکن فقهی حکم خاص خودش دارد که اگر کم و زیاد بشه سهواً عمداً جهراً باز بطلان است. ما از این تعبیر قرآن الفجر غیر از اهمیت و اهتمام و اعتنای به قرائت در نماز بیش از این نمی‌فهمیم. حکم فقهی روشن بودن که کم و زیادش عمدی و سهوی باعث بطلان می شود از این تعبیر در نمی آد. البته اهمیت او از مهمترین اجزای نماز است میشه استفاده کرد. پس استفاده روش بودن قرائت برای نماز از تعبیر قرآن الفجر که قرائت را در نماز به صراحه یاد کرد فرموده است، این دشوار او رو باید البته روایات فقهی مشخص بکنه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. اون تعبیری که در بحث دیروز مراد فرمودید، اگر سر مشهود بودن صلاة صبح این است که ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو حضور دارن و هر دو زفت میکنن، صلات العصر هم باید همینطور باشد، برای اینکه اون نمازی که در پایان روز خونده می شود هم ملائکت اللیل اونها حضور دارن صفت می کنند و می کنند و هم ملائکت اللیل حضور دارن، مگر اینکه گفته بشود اینها در ظهر می روند و بعد از اینها ملائکت اللیل می رسند، ولی در صبح این چنین نیست. قبل از اینکه ملائکت اللیل بروند ملائکت النهار میرسن، که این اثبات میخواد. برخی ها گفتن که این منصوب به اقراست، چه این که من اللیل را هم گفتن به قرآن الفجر، این منصوب به اقراست، مثل بعد نفسکه یا الزم به مانند آن. اما خب وقتی ما بتوانیم این رو معطوف بر مذکور بدونیم و به فعل محذوف متعلق نکنیم اولاست. در کلماتی که فعلی درش نیست مثل الحاق و الحاق، این بر اقراست، مثل اینکه کسی وقتی کنار دریا میره به بچه ها میگه دریا دریا، یعنی احذر احذر، این اقراست. یا وقتی وارد باغ وحش شد یک حیوان گزنده یا درنده را دید میگه شیر شیر، یعنی احذر احذر، بعد نفسکه، که اونجا معلوم است که فعل محذوفه. اما اینجا ما یه فعل مذکوری داریم در قبل، بگوییم این عطف بر او نیست، بلکه از باب اقرا منصوب است، که کما ذهب به بعض تفسیر این معنی زائدی میطلبد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. مطلب دیگر است که در تلیه آیه بعد تمود و من اللیل، این متعلق را قبل از متعلق به فعل کرده، قبل از این که بفرماید فتحجد بهی نافلتن لکه من اللیل فتحجد من اللیل، این من اللیل را که ظرف است قبل از فتحجد ذکر فرمود، گرچه در ظرف و جار و مجرور اتصالی که در دیگر کلمات نیست، اما هر جا برای یک نکته خاصی مقدم می شود. اینجا برای آن است که اهمیت شب را بفهماند. در سوره مبارکه مزمل که مناسبتی قبلا قرائت شد، اونجا تعلیل شده است که بود ان ناشئة الليل هی اشد وطئا و اقرب مقیلا، شب اصلا برای عبادت است، محیط آرام است، به شرطی کسی اون مشاغل روز را به همراه نداشته باشد، چون ان لک فی النهار سبحا طویلا، اگر کسی با همون سبح طویل خوابید خب خوابهاش از واسه احلام است. بر فرض توفیق پیدا کرد که نماز شب بخواند، این صلاة اللیلش هم با هم اون سبح طویل آمیخته است، ان لکه فی النهار سبحا طویلا، اگر اینها را گذاشت کنار شد جزء رجالی که لا تلهیهم تجارتهم لا بیعون عن ذکر الله، شب آرام میخوابد، وقتی که سحر شد برخاست، این ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا را کاملا احساس میکند. برهان مسئله را در سوره مبارکه مزمل ذکر بود. سغریات مندرج تحت این کبرا را در موارد دیگر ذکر کرد. در جریان نزول قرآن کریم فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر یک، انا انزلناه فی لیلت المبارکه دو. با اینکه شب و روز برای وجود مبارک رسول کرامی می توانست یکسان باشد، اما شب اون حضرت بهتر از روز اون حضرت است. شب قرآن نازل شده است. در جریان اسراء و همچنین معراج سخن از اسراء شبانه است. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، اونگاه از مسجد حرام بود تا مسجد اقصا، این مسئله اسراء. معراج هم که دنباله هم اسراء است، اون هم شبه. در جریان میقات 30 و 40 شبه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اون هم میعادش با اینکه 40 شبان روز بود، اما سخن از 40 شب است، نه 40 شبان روز یا 40 روز. فرمود و وعدنا موسى 30 لیلتن و اتممناها به عشق و تم میقات ربه 40 لیلتن. با اینکه 40 شبان روز بود، نه روز از مستقل ذکر شد، نه در کنار شب ذکر شد. روز مردان خدا شب است، شبشون هم شبه. اون که گفت شب مردان خدا روز جهان تزاز، برای آن است که شبش هم مثل روز روشنه. بنابراین اگر میقات وجود مبارک موسی کریم است، شبه. اسراء و عروج پیغمبر است، شبه. نزول قرآن است، شبه. بالا آمدن شبه، بالا رفتن شبه، پایین آمدن هم شبه. هم اون که باید هبوط کند، یعنی قرآن شبانه نازل شد، هم این که باید عروج کند، شبانه عروج بکند. برهان مسئله تو سوره مزمل هست، سغریات مسئله هم در این موارد. لذا فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اما جریان نافله بودن، تعبیر نافله، گرچه امر در خیلی از موارد با قرینه برای مستحبات و مندوبات به کار رفته، یک شواهدی هم که بر رجحان مطلق بعضی از عبادات وارد شده، دو، اما تعبیر به نافله کم است. در جریان نماز شب به استراحت تعبیر به نافله فرد، این یه اصل. اون حدیث معروف قرب نوافل که اهل سنت نقل کردن، ما امامیه نقل کردیم، به طریق حسن نقل شد، به طریق صحیح نقل شد، به طریق موثق نقل شد، مرحوم کلنی نقل کرد، صاحب جوامع دیگر هم نقل کردن که لا یزال یا لازال یتقرب عبدی المؤنوبی به نوافل حتی احبه و فیضا احببته کنتو سمعه و کنتو بسره و کنتو لسانه و کذا بکرد. بارها به عرضشون رسید. اون حدیث سندش قابل قیاس با حدیث لاتنغز نیست. این حدیث لاتنغز یقین به تعبیر مرحوم شیخ فرمود ما 5-6 رو جمع کردیم که با تظاهر سند درست کنیم. سند او قابل قیاس با این سند لاتنغز نیست. متن عرشی او قابل قیاس با متن لاتنغز نیست. اما وقتی این لاتنغز به حوزه های علمی آمده با مساعی علمای بزرگ و بزرگوار و همراه شد، الان 50 یا 60 کتاب عمیق علمی از این یک خط در آوردن با حس مکررات. الان غالب این مراجع بالاخره استصحاب تدریس فرمودن شاگردان زیادی داشته. مرحوم خوی رضوان الله چندین شاگرد درباره همین استصحاب کتاب نوشتن. امام رضوان الله همینطور و مراجع دیگه رضوان الله تعالی علیه همینطور. با حذف مکررات الان 50 یا 60 جلد کتاب عمیق علمی تقریرات یا تعریفات همین یه خط. وقتی یک چیزی به بازار علم عرضه بشه، همون طوری که ادله نقلی یسیر و دفاعین العقول، ادله عقلی هم یسیر و دفاعین النقول. این عقل خردمندان حوزه بود که دفینه ها را از این یه خط در آورده دیگه. اگر طبق اون اولین خطبه نهج البلاغه انبیای الهی اون دفینه های عقل را اثاره می کنند، ثوره و انقلاب و شکفتگی و شکوفایی و نوآوری دارند، یسیر لهم دفائن العقول، این علما هم به برکت همه این مطالعاتشون یسیر لنا دفائن النقول، اون چی که در درون این هست، بیرون این هست، حاشیه این هست، متن این هست که رد اظهار میکنن میشه 60 جلد کتاب. خب ما بخواهم استحساب بکنیم استحساب تعلیقی چیه، استحساب تنجیزی چیه، استحساب زمانیات چیه، استحساب اجزای فرار چیه. شما روز میخواد استحساب بکنی بعد بگی بعد شک داری آیا افطار شده یا نه، حق نداری بخوری، داری زمان استحساب میکنی، زمان که ثابت نیست، جز قبلی که از بین رفته، جز بعدی که سابقه نداشت، اونی که از وجودش قبلا یقین بود حالا یقینا زائل شده، اینی که شک در بقا داری سابقه وجود نداره، اینا رو همه رو حل کردن دیگه. اگر این حدیث قرب نوافل در حوزه ها عرضه بشه چه خواهد شد؟ سندش به مراتب قوی تر از لاتنقض است، متنش کسی قابل قیاس نیست. چجور خدا لسان عبد میشه؟ چجور خدا دقیق؟ این مال کدوم مرحله است؟ باید مرحله ذات استثناء بشه 1، مرحله صفات ذات که عین ذات است استثناء بشه 2. بارها گفته شد این دو منطقه منطقه ممنوع است که احدی اونجا راه نداره. مرحله سوم که اوصاف فعل خداست مقام امکان است مطرح بشه 3، در این منطقه ذات اقدس اله میشه لسان عبد، میشه دست عبد، ما رمیت از رغت از و کنتو رجله الذی یمشی بها و یده الذی یبتشو بها، من دست او میشم، من پای او میشم، کجا پای او میشه، با کدوم مرحله؟ اگر یه وقتی اونها مطرح شد اونگاه گوشه ای از برکات اهل بیت مشخص میشه. به وجود مبارک رسول کرامی علیه و آله آلاف و تجر و سنا مستقیما مخاطب به این نافله است. خب وقتی خدا امر میکند بر او واجب میکند که ای رو بخون و این یک فیض زائل است به تو دادیم، میم یقینا میخونه. وقتی خوند متقرب میشه، وقتی متقرب شد ذات اقدس اله ید و لسان او میشه، وقتی ید او شد در مقام ثالث یعنی مقام فعل، نه صفات ذات و نه عین ذات، اونگاه فرمود به ما رمیت از رمیت لکن الله ربا، در مقام نطق فرمود به ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق، برای اینکه ما ینطقان الهوا این هو الا وحییوها، این هوه یعنی اون منطوق وحی است، حق است، اون نطق نطق الهی است، حق است. این میشه محصول قرب نوافل. اگر فرمود من اللیل تتهجد به نافلتا لک، حضرتش به این امر عمل کرده، به متقرب شده، از صلات و قربان و کل تقیین، این نافله هم قربان کل تقیست، کسی که بخواند، مخصوصا اون حضرت که بر او واجب بود، وقتی با این نوافل به ذات اقدس اله متقرب شد در مقام سادس که فعل است و ظهور است و امکان، اونگاه همه مجاری ادراکی و تحریکی او را ذات اقدس اله به عهده میگیرد. در پایان سال قبل اشاره شد که اگر وجود مبارک پیامبر به مقام فنا هم برسد، خاصیت مقام فنا اینه که انسان ساکت است. نمیشود گفت چون به مقام فنا رسید قرآن مال اوست. خیر، اگر کسی به مقام فنا رسید صدر و ساقه هویت او را گوش تشکیل میدهد، نه لسان، دیگری میگوید، این فقط شنونده است. اگه کسی به اونجا رسید خودش حرف بزنه، حرف مال خودش باشه، دیگه مقام فنا نیست. مقام فنا است که هیچ خبری از او نیست و فقط منتظر است ببیند از طرف ذات اقدس الا چه فیض می آید. به هر تقدیر فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. البته این خصیصه در حوزه وجوب است، اما در حوزه استحباب نخیر خصیصه نیست، برای خیلی ها مستحب است، به دلیل اینکه در همون سوره مبارکه مزمل که صدرش قبلا قرائت شد، در بخش پایانی سوره مبارکه مزمل همراهان پیغمبر علیه و آله و تعالی و سلام که موفقن به اقامه صلات اللیل اونجا ذکر شده. بعضی ها همراه پیامبرن در همه امور، مثل مسلمانای عادی که نماز بخونن روزه میگیرن. برخی ها یه قدی جلوترن، بیشتر از طبقه اول با پیامبر معیت دارن، مثل مجاهدان نستو که وجود مبارک حضرت در بخش پایانی اون سوره فرمود اینکه وجود مبارک حضرت و همراهانش، او خود و رسول الله است، اما والذین معه اشداء الکفار رحما بینهم. همه مسلمان ها اشداء الکفار نیستند، برای یه عده وصف است نسبت به یک عده دستور، یه عده واقعا همینطور اشداء الکفار هست، اما به عده دیگر هم میتواند به اینکه شما همینچنین باشید، که اگر برای عده جمله خبری بود نسبت به عده هم جمله انشایی است. این والذین معه اشداء الکفار رحما بینهم، این گروه متوسط. اما اخصی از این خواص کسانی هستند که همراهان با او هستند در نماز شب، اون را در پایان سوره مبارکه مزمل بیان کرد. فرمود به این که آیه پایانی سوره مبارکه مزمل، یعنی آیه 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفتون من الذین معك، نه همشون، گروهی از کسانی که با تو هستن، طبقه عام با پیامبرن در مسائل عمومی، طبقه خاص با پیامبرن در جریان اشداء الکفار رحما بینهم و مانندهم. طبقه اخر کسانی هستند که با او هستند در نماز شب، چون با او هستند در نماز شب، نماز شب اینها در کنار نماز شب رسول گرامی صعود می کند. و طائفتون من الذین معک، یک روایتی است که از غرر روایات اهل بیت است و مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار از نیک مبارک امام عسکری سلام الله نقل کرده است، که اون از واقعا درخشنده ترین روایات اهل بیت است. حضرتش یعنی وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. فرمود مگه نمیخواد اهل سیر سلوک باشید؟ مگر نمیخواد قربت الله حرکت کنید؟ اگر بخواهید سیر داشته باشید، سلوک الالله داشته باشید، مرکب میخواد، متیه یه مرکب راهبار، امتتعه یعنی رکب متیتن. فرمود شما امتتع کنید، متیه بگیرید، این مرکب راهوار را سوار بشی، این مرکب راهوار نماز شبه. ان الوصول الی الله سبحانه و تعالی سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. ای کاش این را مرحوم حاجی نوری تو مستدرک نقل کرد، به چشمم نخورد که ایشون تو مستدرک نقل کرده باشد، ولی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو بهار این نقل کردن در بعضی از کلمات و موضوعاتی که مربوط به امام عسکری سلام الله علیه هستم آمده. فرمود اگر کسی خواست اهل سیر و سلوک باشد بدون این شدنی نیست. این سفر را بدون نماز شب نمی شود طی کرد. ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع الليل. یه مرکبی میخواد که همین، یک زادی میخواد که خیر از زاد از تقوا، توشه ای میخواد، ذاتی میخواد، گاهی محبت یاد شده است، محبت اهل بیت علیه السلام، گاهی تقوا یاد شده است، ولی این متیه، متیه خوبی است. شب متیه نیست، نماز شب متیه است. شب مرکب نیست، نماز شب مرکب است. از این مرکب فرمود حتی اکثر پهره رو بره. اونگاه فرمود اصا ان یب اصا که عرب و که مقام محمود است. آیا مقام محمود است یا صاحب مقام؟ ما اگر از کسی بهره علمی بردیم، بهره اخلاقی بردیم، خود اون شخص را هم میکنیم یا علم و کمال او را هم میکنیم؟ فرمود اصا ان یبعث که ربک مقاما محمودا. این منزلت جای حمد است. اگر عالمی را احترام میکنند دل علم است، اگر متقی را گرامی میدارند دل تقواست. پس در درجه اول اون مقام محمود است و از باب وصف به حال متعلق موصوف شخص میشه محمود. این یه مطلب. فاصله شخص و مقام هرچه بیشتر باشد این وصف به حال متعلق موصوف پررنگتر است. این دو مطلب. فاصله مقام و شخص هرچه کمتر باشد این وصف به حال متعلق موصوف کمرنگتر است، تا به جایی میرسد که موصوف و وصف میشه یکی. بیان زارش این است که این مقام مقامی است که به وسیله این خیلی ها از شفاعت برخوردار میشوند کما سیظهر. اگر کسی دارای این مقام باشد میشود شفیع. پس برکت مال این مقام است. این شخص چون دارای این مقام است به اعتبار این مقام ارزش دارد. مثل که عالم را للعلم، متقی را للتقوا گرامی میدارد. اگر فاصله وصف و موصوف زیاد باشد این صفت برای این موصوف حال باشد، این وصف به حال متعلق موصوف شفافتر است و ارزشش هم کمتر. اگر این وصف برای موصوف ملکه باشد نه حال، فاصله وصف و موصوف کمتر است و ارزشش بیشتر. و اگر فاصله ای نباشد این وصف برای او ملکه نباشد بلکه به منزله فصل مقرن باشد که شدنی است. اینجا وصف موصوف یکی دیگه. در باره ذات اقدس اله میگن صفت عین ذات است. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. صفت عین ذات است، اما ذات وقتی ممکن وجود شد صفتش هم ممکنه دیگه. اگر صفتی عین موصوف شد این واجب نمیشه. باید ببینیم موصوف واجب است یا ممکن. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. در هر موجود بسیطی این چنینه. اگر اون موصوف ممکن بود، ذات ممکن، صفت ممکن، عینیت ممکن و کلو الامکان. اگر اون ذات واجب بود، موصوف واجب، صفت واجب، عینیت واجب و کلو به ضروره. اگر کسی تقوای ممثل شد، تقوا برای او ملکه نشد بلکه فصل مقدم شد، یه دیگه وصف به حال متعدد موصوف نیست. نه، لفظاً متعدد، مفهوماً متعدد، لیکن مصداقاً یکی. درباره اون جاهایی که صفت عین ذات است الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، مفاهیم که مترادف نمیشه. اگه گفتیم خدا علیم است قدیر است، این دو لفظ که به یک مفهوم نیست، اما مصداق هر دو یک ذات است بلا تجزیه. اگر وصف ملکه بود یک اندازه بالاتر از ملکه بود، فصل مقدم شد، دیگه سخن از اینکه صفت به حال موصوف است، وصف به حال موصوف است و امثال ذلک، این دی نیست. اینا رو نباید از ادب و ادبیات عرب توقع داشت. این وقتی ادبیات مرزش مشخصه، از اونجا که بالا آمدیم دیگه جا برای ادبیات نیست. اونجا که جا برای عقل محض است، جا برای ادبیات نیست. شما الان وقتی از ادیبی سوال کنید که الانسان موجود، این جمله خبری رو ترکیب کن، این فوراً میگه الانسان مبتدا موجود خبر. ولی وقتی به حکیم بدی که اینجور معنا نمی کنه. اگر از حکیم خواستید بگید که الانسان و موجودان رو ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. برای اینکه هستی است که به انسانیت متعین می شود، نه اینکه انسان اصل باشد ما هستی به او بدیم. مبتدا آن است که اصل باشد، موضوع آن است که اصل باشد، محمول رو به دوش بکشه. اینطور نیست که انسانیت اصل باشه، هستی رو به دوش بکشه. که اون بزرگوار که گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، یعنی وقتی بحث یه قضیه اوج گرفت دیگه جا برای ادبیات نیست. ببینید عقل چی میگوید. اگر گفتن الانسان و موجودان رو ترکیب کنید، میگیم الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر، چون هستی است که تغییر انسانیت را به دوش میکشه. هستی اصل است، نه ماهیت، نه اینکه اول انسانیت هست بعد هستی را میگیرد. تو این بحث هم به شرح زد آیا تقوا میشه فصل مقدم باشه؟ میگن نه، تقوا صفت است. صفت که شد یا حال است یا ملکه. اما وقتی به حرکت جوهری و تحول درونی سری زدید، بگید بله، گاه انسان به مرحله ای میرسد که تقوا جز هویت او میشود. این کمالات وجودی، نه ارزش‌های اعتباری، کمالات وجودی سر جاش محفوظ است و واقعیت دارد و سیر در درون شروع میشود و این سالک این مراتب را یکی پس از دیگری طی میکند به هویت و میشود متقی. اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که مثلا عمار یاسر ایمان از قرن تا قدم اوست، ناظر به این مقامات است، نه اینکه یک وصف است یا حال باشد برای او. خب فرمود اینکه به طائفت من الذین معک، اونها با تو همراهن، همراهی میکنن و تو هم به این مقام محمود میرسی و این مقام محمود هم یک کمال وجودی است و برای تو به عنوان ملکه است و وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم. گرچه اهل بیت نور واحدن، در اونجا که نور واحدن فرق بین این ذوات قدسی نیست، اما در نشأه کثرت فعلا بحث در وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم است، چون صاحب جوامع کلم است که فرمود اوتی تو جوامع کلم. چون که حضرت هم به وجود مبارک است تعمیر فرمود که تو هم یا علی اوتی تو جوامع کلم. این رو در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه این حدیث اونجا هست که وجود مبارک پیامبر مستعنی سلام الله علیه ما فرمود اوتی تو جوامع کلم و لقد اعطیت یا علی جوامع کلم. خب این رو نور واحد بودن فرقی از جهت نشون نیست. حالا مسئله نبوت و رسالت که فارغ است جداست. اگر حضرت صاحب جوامع کلم است، صاحب مقام محمود هم هست. اونی که کشاف و مخشری و دیگران نقل کردن که اولین و آخرین تحت لوای اون حضرت هم، برای همین است این شفاعت کبرا که یکی از مصادیق بارز زیر مجموعه مقام محمود است، شامل همه اهل محشر می شود. همه اهل محشر، حتی فرشته ها. چندین مرحله داره شفاعت. اونا که اهل بهشتن ترفیع درجه نصیبشون میشه. اونا که اهل اعراف هم اگر مشمول شفاعت بشن بهشتی میشن، اونا که اهل دوزخ هم منتها مسلمان هم موحد هم تخفیف عذاب میشه، از جهنم به اعراف میان. اونا که در جهنم هم باید مخلد باشن، اگر شفاعت به حضرت نصیبشون شده تخفیف عذاب میشه. همه اینها مشمول رحمت مطلقه الهی هم که وسیله بشتیم برای که پیام برمشه. خود فرشته ها هم همینطور هم. اینا که در دنیا معلم فرشته ها هستن، یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، در اون عالم هم منشأ برکات فراوانی هستند که فرشته ها از چی استفاده میکنن. الحمدلله رب العالمین.